بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم آیات 38 تا 40 در سوره مبارکه زاریات به داستان موسی علیه السلام اشاره میکنه. این در این آیات خدا میفرماید و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم و هو ملیم. عرض کردم داستان موسی که پرتکرارترین داستان انبیا در قرآنه، به اشکال مختلف در قرآن مورد اشاره واقع شده. در اینجا خیلی کوتاه در 3 آیه کل داستان بهش اشاره شد. قسمت اول، آیه اول به این اشاره کرده که موسی به سلطان مبین آمد سراغ فرعون، ید بیضا، عصایی که اژدها میشد و بعد اون مشکلاتی که برای قوم فرعون پیدا شد و موسی اونا رو برطرف میکرد، زفاده و دم و غیره. اما فرعون عکس العملش چی بود؟ فتولا برکنهی، گفتیم یعنی فرعون تکیه کرد به اون قدرت خودش، که حالا این قدرت یک بخشش همین جنودش بود، یک بخشش به هر حال امکانات مالی بود که داشت، اون وضعیت اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی بود که داشت. و چون دید موسی علیه السلام داره یه جورایی حیثیتش رو از بین میبره، حیثیت جناب فرعون داره مخدوش میشه، قال ساحر او مجنون، گفت این یا یک جادوگره یا دیوانه است. عرض کردیم جناب شیخ نقل کرد که بعضیا گفتن آخه این چه حرفیه این زده، ساحر او مجنون، ساحر یه آدم خیلی باهوشی باید باشه، مجنون یه آدم بیعقلیه، چطوری دنیه نفر رو گه ساحر او مجنون؟ معلومه خودش خاصن حواسش پرت بوده. عرض کردیم این تفسیر و این توضیح خیلی قابل اعتماد نیست، چون این دو ویژگی یعنی ساحر و مجنون دو چیزیه که به همه انبیاء علیهم السلام یه جورایی نسبت دادن، و این به خاطر این بوده که یا مردم حالا از سر سادگی یا عناد نمیفهمیدن اینا چی میگن، میگفتن اینا مجنونن دارن هزیون میگن، یا میفهمیدن میدیدن داره یه تأثیراتی میکنه، برای اینکه جلوی اون تأثیرات رو بگیرن میگفتن آقا اینا ساحرن. که عرض کردیم این قصه همچنان ادامه داره، همچنان امروز هم مخالفان و دشمنان راه حق رو با همین قیود بهش حمله میکنن. عرض کردم دیروز ما در آثار وهابی میبینیم که اینا میگن آقا این شیعه ها جادوگرن، با کلماتشون شما رو سحر میکنن، مبادا کلمات اینا رو بخونید، مبادا به منبرای اینا گوش بدید، مبادا به سخنرانی های اینا گوش بدید، شما تحت تأثیر، چون میدونن که اگر مردم بعضی از حقایق رو بشنوند براشون سوال پیدا میشه، و چون اونا نمیتونن به این سوالات جواب بدن بحران براشون پیدا میشه، برای همین یه کاری میکنن که نشنوند. دیروز عرض کردم تو مراکز علمی اونها اجازه داده نمیشه منابع شیعی مورد مطالعه قرار بگیره، هر جا هم کسی میخواد با شیعه آشنا بشه خود اونا یه کتابایی تدوین کردن که اون تصویری که خودشون دوست دارن از تشیع ارائه بدن اونو بگن. مثلا یکی از دروغهایی که حالا اینو بدونید شما، اینا دائم تو منابعشون به ما نسبت میدن، اینا میان عقاید علوی ها رو که علی اللهی هستند، میدونید که یه فرقه به نام علوی وجود داره که در ایران به اینا میگن علی اللهی، اینا تو منطقه کردستان ما هستن، البته در مناطق دیگر هم هستن، مثلا همونا کرد تبارن نوعن ولی هستن، مثلا در نزدیکی تهران هستن در یه مناطقی. این علوی ها در سوریه هستن که الان اصلا این خانواده اسد از خانواده علوی هن، بشار اسد اینا علوی هن. اینها در ترکیه هستن، در ترکیه جمعیتشون خیلیه، ظاهراً بالای 20 میلیون علوی ما در ترکیه داریم. تو منطقه بالکان هستن، تو اروپا، تو منطقه مناطقی از عراق هستن، این علی اللهی ها. اینا یا عقایدی دارن که این عقاید بسیار شبیه به عقاید مسیحیانه، اینا معتقدن علی ابن ابی طالب خود خداست و این آمده در دنیا، بلی همین بهشون میگن علی اللهی، اینا میگن علی علیه السلام خود خداست، که اونا مسیحیان هم میدونید میگن عیسی علیه السلام خود خداست، که به خاطر اینکه دید هرچی پیامبر میفرسته اینا هدایت نمیشن خودش اومد پایین، البته بعد میگن خودش هم کشتنش، خود خدا هم که آمد پایین اینا میگن کشتنش، که قرآن میگه کشته نشده عیسی، ولی اونا خودشون میگن کشته شد. بعد اینا میگن خدا برای این که بیاد، حالا تو تفسیر مسیحی یه جور تفسیر شده، تو تفسیر اینا یه جور دیگه، ولی شبیه، اینا میگن علی ابن ابی طالب علیه السلام خود خداست، اومده رو زمین و همه عباداتی رو که قرار بوده بندگان انجام بدن انجام داده. برای همین میدونید علی اللهی ها نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه حج انجام میدن، کلی کار شد تا اینکه علوی ها یه کمی به فروع الان عمل میکنن، که حتی الان سالهاست گروهی از علوی ها برای حج میان، ولی قبلا اینجوری نبوده، اینا نه نماز میخوندن، نه روزه میگرفتن، نه حج انجام میدادن، هیچ کدوم از به اصطلاح فروع دین رو ملتزم نبودن، چون میگفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام همه کار رو انجام داده. البته یه چیز آداب محلی بوده، مثلا این کردای علی اللهی ما که بهشون میگن کرد خروسی، اینا سه روز ماه رمضان، روزای 19م، 20م و 21م رو روزه میگرفتن و روز سوم یعنی روز 21م یه خروس قربانی میکردن، کل ماه رمضان روزشون همین سه روز بود. بعد برای همین چون این کارو میکردن بهشون میگفتن کرد خروسی، توی عوام معروف بودن به کرد خروسی. مقصودم اینا یه عقایدی دارن، از جمله این جمله معروف که میگن شیعه بعد از نماز میگه خان جبرئیل، خان جبرئیل، این جمله مال اوناست، خان الامین، این جمله مال ایناست، این جمله مال این فرقه است. خب شما میدونید اصلا علی اللهی ها رو حالا بعضی از علمای ما رسما تکفیر کردن، اینا کافرن، اینا این عقاید کفر هستن. اون وقت در حالی که بعضی از علمای ما علی اللهی ها رو کافر معرفی میکنن، اونا عقاید علی اللهی ها رو به شیعه نسبت میدن، یعنی شیعه ها اینجوری میگن، شیعه ها اینجوری میگن. بسیاری از اون چیزایی که به اسم شیعه تو آثار به خصوص وهابی ها هست همین حرفای علی اللهی هست. چون حالا حافظ اسد وقتی ایران انقلاب شد از این یه استفاده ای کرد، آمد در سوریه گفت ایرانی ها هم مثل ما علوی هن. بعد ایران اون موقع، ایرانی ها خیلی از مسئولین ما اون موقع اطلاعات عقایدیشون ضعیف بود، اینا میگفتن این حافظ اسد هم شیعه است، چون اینا فهم کردن که این میگه علوی همون معنایی میگه که ما میگیم، اینا میگن این شیعه است. که من یادمه اوائل انقلاب یک مجموعهی برای تحقیق رفتن به سوریه، بعد یک گزارشی آوردن که آقا این علوی ها یه فرقه فوق العاده فاسدی هن توی سوریه از نظر رفتاری، چون اینا اصلا به حجاب و اینا که ملتزم نیستن، به هیچ کدوم از فروع شراب میخورن، اصلا کلن ملتزم نیستن دیگه به احکام، و بسیار چهره منفی داشتن در بین متدینین در سوریه، که متدینین سوریه همین سنی ها بودن اون موقع. الان میدونید که در سوریه ما شیعه اثناعشری داریم که به گفته یکی از علماء سوریه 1% جمعیت سوریه رو شیعه اثناعشری تشکیل میده. به هر تقدیر من میخوام این نکته عرض کنم که الان هم کاری که وهابی ها میکنن، کاری که دشمنان شیعه میکنن در جاهای مختلف، همون شبیه کاری که فرعون و امثال فرعون در گذشته نسبت به انبیا میکردن. یعنی میان یه تصویر منفی از تشیع و اینکه این حرفای شیعه سحره، اینا شما رو یه وقتی از راه به در نکنه اینا رو مطرح میکنه، که فرعون هم این کار کرد. و ها اون داستانش، داستان فرعون رو در آیات دیگه خوندید که فرعون وقتی دید موسی علیه السلام اون برخورد و باش کرد و نتونست در مقابل موسی و استدلال موسی حرف بیاره، گفت آقا این دوست جادوگره، استاد جادوگراست، جمع کنید جادوگرها رو، حسابشو برسیم. بعد دستور داد سحره رو جمع کردن. داستان سحره موسی، سحره فرعون که در آیات دیگه، سوره های دیگه آمده، یکی از داستان های عجیب قرآنه، خیلی عجیبه. تو قرآن اونجا تصویر میکنه سحره رو که اینا کمی قبل از دیدار با موسی به فرعون میگفتن ائن لنا لاجرا، خلاصه به ما مزد میدی دیگه، ما این همه زحمت میکشیم، گفت بله حسابی بهتون میرسیم فلان. بعد که اینا آمدن اون سحرشون رو و بعد موسی علیه السلام عصا رو انداخت، تلقف و ما یعفکون، همه رو خورد و به اصطلاح از بین برد، اینجا داره که اینا ساجدین به سجده افتادن. بعد فرعون گفت که شما بدون اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید، پس پدرتون در میارم، لأصلبنکم لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو چپ و راست قطع میکنم. گفتن هر کاری میخوای بکن. این که یه شخصی از اون نقطه مادی محض ائن لنا لاجرا میرسه به یک قله معنوی که اصلا فانی میشه، میگه هر کاری میخوای، هر بلایی میخوای سر ما بیار، دیگه برای ما اهمیتی نداره، که کاملا آخر. و این خیلی طولانی نبوده، یه لحظه این اتفاق افتاده. عجیبه، عجیبه این داستان. و جالب ترین قسمت اینه، ببین این داستان خودش نشون میده که آیین موسی اختصاص به بنی اسرائیل نداره. موسی رفت فرعون رو دعوت کرد، حالا فرعون زیر بار نرفت، دار و دسته فرعون رو دعوت کرد، اونا زیر بار نرفتن، سحره اومدن و پذیرفتن، اونا که بنی اسرائیل نبودن، اینا همه از اون قوم فرعون بودن. این که خود یهودی ها اصرار دارن که آیین موسی فقط و فقط مال بنی اسرائیله، این خودش یک تحریف بزرگ تاریخیه، که اگه آدم به داستان موسی در خود منابع یهودی هم مراجعه کنه ببینه خب موسی اگر فقط آیینش بنی اسرائیلی بود اصلا نباید به غیر بنی اسرائیل دعوتی می داشت، در حالی که طبق خود مصادر خودشون هم دعوت داشته. به هر حال خدا می فرماد، بنابراین این که حالا فرعون گفت ساحرون او مجنون، این عرف عجیب غریب نیست، میخواست یه جوری اون اثر کار جناب موسی رو از بین ببره. وقتی هم سحره افتادن به سجده، فرعون دیدی چی گفت تو قرآن، گفت این استاد شماست، شما همه شاگرد این بودید، ادا در آوردید تا حالا، تا حالا که میگفتید با منید شما دروغ میگفتید، شما بازیگر بودید، آره نفوذی بودید، به قول امروزی ها شما نفوذی بودید، شما همین دار و دسته موسی بودید، این نمایش رو اجرا کردید که مثلا منو از ببینید، این یه تبلیغه، این یه روش تبلیغیه که میخواد بشکنه اون ابهت کار موسی علیه السلام، که البته خدا میفرماد اینجا در آیات دیگه که مفصل آمده، فاخذناه ما این فرعون رو گرفتیم و جنودهو فنبذناهم فی الیم، همشون رو ریختیم تو دریا، که البته مقصود دریای نیل به قول اون شاعر ما، مقصود ریختیم تو نیل، که همه اونها توی اون داستان کشته شدن. و این کلمه ملیم که فرمود و هو ملیم، یعنی کسی که مورد ملامت واقع میشه. یعنی فرعون هر کی داستانشو بخونه باید قاعدتا فرعون رو ملامت کنه. چرا؟ چون میگه آها تو این همه نشانه دیدی چطور باز باور نمی کنی؟ که قرآن اصلا صریح گفت، فرمود جهدو بها، این فرعون و جنودش و دار دستش جهدو بها، یعنی به این آیین موسی و اعتقادات موسی و استیقنت ها انفسه، ولی یقین علمی داشتن، خودشون میدونستن حقه. و تو داستانش هم هست که وقتی زفاده و دم و جراد و این حرفا پیش اومد، میامدن میگفتن برو پیش پروردگار دعا کن ما رو نجات بده ما ایمان بیاریم. یعنی قبول داشتن پروردگار او رو، قبول داشتن که او فرستاده خداست، قبول داشتن که اون حرفایی که میزنه، قبول علمی ها نه باور عقیدتی. برای همین من دائم میگم علم غیر از ایمانه. مشکل فرعون و جنودش این بود که ایمان نداشتن و الا علم داشتن. به همین دلیل قرآن میفهمد و هو ملیم، این آدمیه که باید ملامت بشه. چون آدمی که این همه نشانه میبینه، خودش هم علمن یقین داره ولی باز زیر بار نمیره، این مورد ملامته. چون این آدم معلومه که آدمی نیست که بخواد حق رو بپذیر. و این داستان البته موسی، و این نکته بارها عرض کردم، نگید آقا این خب موسی و فرعون و چند هزار سال قبل و چه ربطی به ما داره. قاره نه، یه جورایی فرعون تو مام هست، تفرعون یه جورایی تو مام هست. ما هم بعضی چیزا رو که میدونیم حقه ولی نمیخوایم زیر بار بریم، این تفرعونه به تعبیری، یه فعل شده دیگه، که ما یه چیزایی رو میدونیم حقه ولی خب نمیخوایم، میگیم بله هست ولی خب ای خب این همین زیر بار نرفتن چیزایی که ما میدونیم حقه، اینم یه نوع تفرعونه، اینم یه نوع مثل فرعون شده. حالا بله ما زورمون به اندازه فرعون نیست، قدرتمون به اندازه فرعون نیست، تولا به رکنهی ما اون رکن رو نداریم، اما به هر حال در درون ما همین فرعون هست که ما هم باید یه جوری این فرعون خودمون رو خلاصه کنار بزنیم، یه جوری این تفرعون در درون خودمون رو یه جوری کنترل کنیم، یه جوری از بینش ببریم. و این زحمت داره، کار داره، ما برای خیلی چیزا زحمت میکشیم ولی برای اونی که اصل کاری نمیکنیم. این روایت رو بگم امروز تمام، قبلا هم گفتم روایت رو جناب فیض نقل میکنه در اون کتاب حق الیقین که عقاید و روایات داره، تو بخش معادش نقل میکنه، میگه انسان وقتی میمیره روحش همراه جسدش هست تا یه مدتی، میگه این جسد رو میبرن سمت قبر، این روح باهاش میره، بعد میره میزنن جسد رو توی قبر رو خاک میریزند و دفنش میکنن، این روح هست. بعد میبینه که حالا مردم یکی یکی دارن میرن، و تو روایت داره که اینجا روح هی صدا میزنه اه فلانی کجا میری رفقاش، تو که این همه با ما رفیق بودی، شبا با هم گعده داشتیم، این همه جلسه داشتیم، میگفتیم میخند، کجا داری میری؟ اون میره. بعد میبینه زن و بچه و اینا همه رفتن. بعد روایت داره که وقتی این روح میبینه همه رفتن، یک اندوه فراوانی درش پیدا میشه که من این همه واسه اینا زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم، این همه به اینا خدمت کردم، ببین یکشون بال استاد همه رفت. بعد اونجا یکی نگاه میکنه، یکی نشسته، میگه تو کی هستی؟ همه رفتن تو یکی موندی؟ میگه من همونی هم که تو دنیا تو به من توجه نداشتی. میگه کی هستی تو؟ من نمیشناسم. میگه من عمل تو، کار تو. این روایت قبلا هم براتون گفتم. میگه این ما به این اعمال خودمون که در واقع بزرگترین توشه ماست برای قیامت توجه نداریم. به خیلی چیزا توجه داریم، به خیلی چیزا توجه داریم که اونا هیچ کدومشون برای ما نمیمونه، هیچ کدومشون به درد ما نمیخوره. اون دنیا اگه وزر و وبال نباشه برای ما فایده‌ای برامون نداره. ما ولی برای اونا خیلی زحمت میکشیم، خیلی تلاش میکنیم، خیلی انرژی مصرف میکنیم. اما به این که واقعا مفیده، واقعا مؤثره، واقعا اون دنیا به کار ما میاد، کم توجه داره. انشالله که خدا به همه ما توفیق بده توجه پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.